ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه 8 شهریور 1399، من رضا ولی‌زاده در 45 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این روز پرخبر اگه هنوز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع و خلاصه بپردازیم به آخرین و تازه ترین رویدادهای مهم ایران و جهان. پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیوست.
با سلام، با اعلام مرگ 110 تن از بیماران کووید 19، تعداد قربانیان این بیماری در ایران به 21359 نفر رسید. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی سخنگوی وزارت بهداشت که مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تا کنون نزدیک به 372 هزار نفر از مبتلایان به ویروس کرونا شناسایی شدند. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. مسئولین محلی و مقامات بهداشتی و انتظامی از مردم خواستند از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و سایر زندانیان سیاسی در ایران شد. این بیانیه در آستانه 20 روز اعتصاب قضایی خانم ستوده، وکیل زندانی در ایران، و در اعتراض به شرایط ناعادلانه و غیرقانونی زندانیان منتشر شده است. مدیر بخش آزادی بیان در معرض خطر این انجمن نیز با بیان اینکه خانم ستوده عمر خود را صرف حمایت از حقوق بشر ایرانیان و به ویژه زنان کرده است، نسبت به سلامت و سرنوشت او در زندان اظهار نگرانی کرد. همزمان شماری از فعالان مدنی با انتشار فراخوانی در توییتر از کاربران خواستند در حمایت از نسرین ستوده طوفان توییتری راه بیندازند. جمعی از فعالان سیاسی و مدنی نیز با انتشار نامه سرگشاده‌ای از نسرین ستوده خواستند به اعتصاب قضایی خود پایان دهد. انجمن قلم آمریکا در اواخر فروردین 1390 خورشیدی جایزه آزادی قلم این انجمن را به نسرین ستوده اعطا کرده بود. فؤاد اوکتای، معاون رئیس جمهوری ترکیه، روز شنبه هشدار داد که برنامه‌های یونان برای گسترش آب‌های سرزمینیش به خطر وقوع درگیری نظامی در این منطقه دامن زده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، این هشدار پس از آن است که یونان هفته گذشته از گسترش آب‌های سرزمینیش در امتداد سواحل غربی به سمت ایتالیا خبر داد. ترکیه این گسترش آب‌های سرزمینی یونان را غیرقابل قبول خوانده است. اختلافات یونان با ترکیه در دریای اژه بر سر تحقیقات گاز ترکیه در شرق مدیترانه است، منطقه‌ای که تصور می‌رود سرشار از منابع هیدروکربنی باشد. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای تعداد نیروهای حافظ صلح در نوار مرزی بین لبنان و اسرائیل را از 15000 نفر به 13000 نفر کاهش داد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در قطعنامه پیشنهادی فرانسه با فشار آمریکا و اسرائیل از دولت لبنان خواسته شده به نیروهای حافظ صلح اجازه دسترسی کامل به نقاط مرزی را بدهد. دسترسی به تونل هایی که در منطقه حفاظت شده بین لبنان و اسرائیل ساخته شده از جمله درخواست های مطرح شده در این قطعنامه است. اسرائیل بارها حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می شود به جلوگیری از رفت و آمد نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متهم کرده است. و سیاوش ارمجانی، هنرمند، مجسمه‌ساز و معمار سرشناس ایرانی آمریکایی حوزه هنر عمومی، درگذشت. موزه متروپولیتن نیویورک نیز با انتشار توییتی از درگذشت سیاوش ارمجانی خبر داد. آثار سیاوش ارمجانی به عنوان پلی میان آثار هنر و بناهای معماری شناخته می شود. از مشهورترین آثار این هنرمند نامدار ایرانی آمریکایی می توان به بنای مشعل المپیک در شهر آتلانتای آمریکا اشاره کرد. او به عنوان یکی از پیشروان هنر عمومی شناخته می شود.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری و در ادامه مجله شامگاهی. بالاخره هشدارهای وزارت بهداشت در مورد سفر نرفتن کارگر نیفتاد و شهروندان به جاده ها زدند. به آخرین اخبار کرونا در ایران میپردازیم. تجارت ایران و ونزوئلا زیر سایه تحریم آمریکا، یک بازرگان کلمبیایی که واسط تجارت دو کشور بود به خواست آمریکا بازداشت شد.
این دو کشور از لحاظ اقتصادی با هم واقعا نمیتوانند روابط مثمر ثمری داشته باشند و به همین علت بوده که تا به حال پروژه‌های مختلفی که پیاده شده در روابط دو کشور عمدتاً به شکست انجام میده.
و گرامی داشت قربانیان کشتار 67 در گورستان خاوران، نیروهای امنیتی حاضران را پراکنده کردند. همه اینها و بیشتر از اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 40 دقیقه آینده از رادیو فردا. با وجود هشدارهای وزارت بهداشت، گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از ایران حاکی از آن است که در روزهای گذشته عزاداری ماه محرم در برخی موارد بدون رعایت مقررات بهداشتی انجام می‌شود. همزمان افزایش مسافرت‌ها نگرانی‌ها درباره شدت گرفتن موج سوم کرونا را افزایش داده است. همکارم سپیده بهکام از طریق تلفن همراه ماست که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده. سپیده، چه خبر؟
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. من ابتدا به تازه ترین آمارها اشاره بکنم. بر اساس آماری که وزارت بهداشت ایران امروز منتشر کرده، 1905 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و در مجموع شمار بیماران مبتلا به این ویروس به 371816 نفر رسیده و همینطور با مرگ 110 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته، مجموعاً تعداد درگذشتگان بر اثر این ویروس تا این لحظه 21359 نفر هست که در مورد این آمارها تردیدهای جدی وجود داره و گفته میشه که آمارها بسیار بیشتر هست. نزدیک به 30 استان مجموعاً در وضعیت قرمز و هشدار بیماری کووید 19 قرار داره. اما به ماه محرم اشاره کردی در ابتدا رضا، با وجود اینکه متخصصان گفتن حتی 2 متر فاصله اجتماعی هم کافی نیست، باید فاصله ها بیشتر باشه، حتی تا 8 متر، ویدیوهایی که منتشر شده از برگزاری مراسم محرم نشون میده که اون فاصله 2 متری که رعایت نمیشه، هیچ کدوم از پروتکل های بهداشتی در برخی موارد رعایت نمیشن. الان مسئولان چند روزه که خودشون از جمله حسن روحانی در مورد موج سوم کرونا هشدار میدن. کارشناسان حتی گفتن که این موج با مراسم محرم آغاز میشه، اما برخی از مسئولان مثل محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی مردم رو تشویق هم میکنه. آقای رضایی در صفحه اینستاگرامش نوشته که اینطور که او نوشته صدام، داعش، کرونا، آمریکا و به گفته او رژیم صهیونیستی نتونسته و نخواهند توانست از رواج و افزایش این گرایش و راهپیمایی تاریخی جلوگیری بکنند. اشاره او البته به راهپیمایی 40 هستش که در اواسط مهر ماه در واقع هر سال برگزار میشه که یکی از دغدغه‌های دیگر جدی در رابطه با انتشار ویروس کرونا هست. رضا
سپیده، وضعیت جاده ها چطوره؟ گفته میشه که مردم هشدارها رو جدی نگرفتند و دارن سفر میکنن.
درسته، از چند روز پیش البته پلیس راه محدودیت هایی برای تردد در جاده ها گذاشته بود. برخی جاده ها مثل جاده چالوس و حراز در ساعت هایی گفته شد که قرار هست که یک طرفه باشه، اما ساعتی پیش پلیس راهور اعلام کرد که این محدودیت ها موقتا برداشته میشه تا اطلاع ثانوی که کمک بکنه و ترافیک روون بشه. تصاویر و ویدیوهایی که منتشر شده از جاده ها نشون میده که با وجود همه این توصیه ها، به ویژه توصیه هایی که شده و برای منع سفر به استان‌های مثل گلستان، مازندران و گیلان که مقصد بسیاری از مسافران هست در ایام تعطیلات و الان در شرایط قرمز هست به لحاظ بحران کرونا، مسیرهای این استان‌ها بسیار پرتردد هست. رئیس پلیس راه شرق استان تهران هم گفته که خروجی‌های پایتخت سیل مسافرانی رو در واقع شاهد هست که دارن از تهران خارج میشن و او میگه که با همه تأکیداتی که شده توصیه ها جدی گرفته نشده و به گفته او این واقعا عجیبه. کارشناسان مثل مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار دادن که در آینده نزدیک به دلیل سفرهای زیادی که تو این روزها میشه ما در واقع شاهد موج جدی کرونا خواهیم بود. و به اشاره هم بکنم به گزارشی که خبرگزاری صدا و سیما در همین رابطه منتشر کرد امروز به نقل از پلیس راه چهارمحال و بختیاری که در این گزارش نشون میداد که مردم اصلا هشدارها رو جدی نمیگیرن. بخشی از این گزارش رو رضا بشنویم.
یه لحظه پیاده شو. مگه تلویزیون اعلام نکرد که آقا حتی زادگاهتونم نرید؟ این مسافرت هست یا نیست؟ کسی که خونه پدرش میخواد بره جورجاش هم با خودش میبره؟
خب گفتن جا به جا نشین، چون این جا به جایی باعث انتقال بیماری میشه.
جز ایران هست یا نیستی؟ تلویزیون داری، موبایل داری، همه جور اطلاع رسانی شده، مسافرت نرو. مسافرت دیگه بر میگردی حاج آقا، حق ورود به شهر نداری، 500,000 تومان جریمه، توقیف خودرو.
بله، با توجه به چیزی که در ویدیو میبینیم و البته میشنویم الان در این برنامه، میبینیم که حتی جریمه هم در نظر گرفته نشده ولی مردم هشدارها رو جدی میگیرن و جا به جا میشن و سفر میکنن. رضا
ممنونم از تو. سپیده بهکام.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزارت دادگستری آمریکا روز 8 شهریور ماه از توقیف 3 وبسایت ایرانی متعلق به 3 شرکت کشتیرانی ایران با نام‌های موبین اینترنشنال، سوهر فیول و اومان فیول خبر داد. این 3 شرکت متهمند که در صادرات سوخت ایران به ونزوئلا دست داشتند. این 3 شرکت به صورت سوری فعالیت می‌کنند و آمریکا تنها توانسته وبسایت‌های آنها را تحریم کند. پیشتر و در مجموعه کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، توقیف وبسایت امر معمولی نبوده است. سمیرا قرایی در گزارشی اجمالی نگاهی دارد به تحولات اخیر در روابط میان ایران و ونزوئلا.
در نزدیک به 10 سال گذشته رابطه ایران و ونزوئلا به شکلی بیوقفه و سعودی رو به افزایش و بهبود گذاشته است. دو کشوری که قرار بود در برابر آنچه امپریالیسم آمریکا مینامند یک محور مقاومت ایجاد کنند، همچنان کم و بیش مسیر مشخص و هدفی مشابه را دنبال می کنند. این سالها که هر دو کشور با تحریم‌های گسترده سوی آمریکا مواجهند، در تلاشند تا به عنوان صاحبان بزرگترین منابع نفتی و گازی جهان به یکدیگر کمک کنند و بی توجه به تحریم‌های آمریکا مدتی است که داد و ستدهای تازه را نیز آغاز کردند. اما آمریکا به این همکاری‌ها بی توجه نیست و زمانی که ایران تصمیم گرفت به ونزوئلا برای حل بحران بنزینش کمک کند، توجه آمریکا معطوف این دو کشور و همکاری‌هایشان شد، به ویژه زمانی که 5 تانکر نفتی ایران به سوی ونزوئلا به حرکت در آمدند. این تانکرها از بندر عباس راهی دریای سرخ و بعد کانال سوئز و دریای مدیترانه شدند و از آنجا نیز راه خود را به اقیانوس اطلس گشودند و در تمامی این مدت هشدارها از سوی آمریکا ادامه داشت و ایران نیز از آن سو هر گونه اقدام آمریکا برای توقیف این تانکرها را دزدی دریایی می‌خواند. آمریکا نزدیک به 2 هفته پیش یک تانکر حامل بیش از 1,000,000 بشکه سوخت ایران را که راهی ونزوئلا بود توقیف کرد، هرچند ایران تعلق این محموله به خود را از اساس تکذیب کرد. و حال در تازه‌ترین خبر، خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع آگاه در گزارش اختصاصی میگوید یک تانکر با پرچم ایران به نام تانکر گلسان پس از آمدن با یک محموله مواد غذایی به ونزوئلا، این کشور را با پودر آلومینیوم ترک کرده و این فاز تازه‌ای از تنش‌ها میان آمریکا با این دو کشور خواهد بود. هنوز روشن نیست که آیا این محموله به سوی ایران می‌آید یا مقصدش جای دیگری است. پودر آلومینیوم یا آلومینا محصولی است که کاربردهای گوناگون دارد و از جمله می‌تواند در سوخت موشک نیز به کار برود. بحث موشکی میان ایران و ونزوئلا بحث تازه است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به تازگی خرید موشک از ایران را ایده خوبی توصیف کرده که ممکن است ونزوئلا به آن به شکلی جدی فکر کند. تنش‌ها میان ایران و ونزوئلا و آمریکا باز روز هفتم شهریور ماه یک جنبه تازه پیدا کرد. فردی به نام الکس ساب در کیپ ورده و زمانی که برای سوختگیری جت خصوصیش فرود آمد بود، بنابر اتهامات مربوط به پولشویی دستگیر شد. ساعتی بعد روشن شد که او در ابتدای بهار وارد ایران شده و به مقام‌های ایرانی پیشنهاد داده تا چندین تانکر حامل سوخت و مواد شیمیایی برای تولید بنزین به ونزوئلا بفرستد. در آن بازه زمانی تا یک ماه بعد هواپیمایی ماهان ایر 17 بار به مقصد ونزوئلا پرواز کرده و مقدمات انتقال سوخت، فرستادن تکنولوژی و کارشناس همگی در این زمان و پس از سفر الکس ساب به ایران فراهم شده است. الکس ساب ممکن است به زودی به آمریکا مسترد شود و وکیلش میگوید اتهام پولشویی بی اساس است و او در رابطه با تانکرها و با دلایل سیاسی دستگیر شده. ایران و ونزوئلا پس از معامله موفقیت آمیز سوخت، معاملات دیگری را آغاز کردند و حال باید دید واکنش آمریکا به این مبادلات دریایی و هوایی در هفته‌های پیش رو چه خواهد بود.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، و از او در مورد میزان گستردگی تجارت ایران و ونزوئلا پرسیدم.
این یک روابط اقتصادی هست که نسبتاً قدیمی هست. ببینین از سال 1383 ایران و ونزوئلا قراردادهای امضا کردند و این دوره آقای خاتمی بود و امضا کننده قرارداد جامع همکاری بین دولت ایران و دولت ونزوئلا همین آقای اسحاق جهانگیری بود و موقع وزیر صنایع و معادن. پروژه‌های صنعتی هم اجرا شد، مثلا شرکت تراکتورسازی ایجاد کردند با خط مونتاژ تراکتور، و بعد در زمان آقای احمدی نژاد خطوط تولیدی دیگری هم با همکاری ایران در ونزوئلا به راه افتاد که تقریبا تمامی اونها تبدیل شد به پروژه های ناکام، که یکی از مهمترینشون پروژه پتروپارس بود، بعد از مدتی کشمکش تعطیل شد. بعد ایران خودرو اونجا خط تولید زد، سایپا خط تولید زد، کتای خونه سازی تأسیس شد. همه این پروژه ها واقعا ناکام موندن، به جایی نرسیدن. اخیرا هم قراردادهای بین دو کشور امضا شد. ببینین این دو کشور از لحاظ اقتصادی با هم واقعا نمیتوانند روابط مثمر ثمری که به نفع دو کشور باشه داشته باشند، و به همین علت بوده که تا به حال پروژه های مختلفی که پیاده شده در روابط دو کشور عمدتاً به شکست انجام میده، به جایی نرسید.
پس میشه گفت اگر در واقع تجارتی بین ایران و ونزوئلا وجود نداشته باشه و غیر ممکن بشه، چندان تبعاتی برای دو کشور نداره؟
از لحاظ اقتصادی نه. ببینین مثلا تازگی ایران 5 کشتی فرستاد برای صادرات بنزین به ونزوئلا که نتایج اون رو میدونیم چی شد، و در این زمینه هم ابهام هایی وجود داره. معلوم نیست که پول این بنزین ها رو ونزوئلا به طلا پرداخت کرده یا به ارز، و اینکه این ارزها چگونه به ایران منتقل شده نداریم. این یک تجارتی هست عمدتا مبتنی بر هدف های رفاقتی، هدف های سیاسی. دو کشور در زمینه سیاسی، سیاست های بین المللی با هم اتفاق نظر دارند، به خصوص در مخالفت با آمریکا. ولی از لحاظ صرفا اقتصادی هیچ نفعی برای دو کشور نداره و حتی به مقدار زیادی هم عمدتا با ضرر همراه هست، مگر اینکه بگوییم گروه های مافیایی در دو کشور از این وضعیت استفاده میکنن. این رو هم اضافه کنم، اخیرا ایران یک مرکز بزرگ تجاری در کاراکاس افتتاح کرده، ولی باید دید این مرکز رو کیا افتتاح کردند و منافع اون به چه کسانی میرسه در ایران، و آیا واقعا برای ایران این گونه عملیات سودآور هست یا نه، از نظر من از لحاظ اقتصادی واقعا صرفه‌ای نداره.
خب اگر صرفه‌ای نداره چرا آمریکا مخالف این تجارت و حالا که مخالفه یا به نظرتون میتونه مانع بشه از این تجارت؟
ببینید ایالات متحده آمریکا طبعا برنامه‌هایی داره در روابطی داره با دو کشور و مسائلی داره با دو کشور، هم با ونزوئلا هم با ایران، که مهمترین مسائل جنبه سیاسی داره و اینکه از لحاظ سیاسی ایالات متحده آمریکا و همینطور از نظر امنیتی که برای آمریکا مطرحه و همونطور دیدگاهی که آمریکا در مورد امنیت بین‌المللی داره، ایالات متحده آمریکا در این زمینه هاست که با دو کشور مقابله میکنه. وگرنه فکر نمی‌کنم که هدف آمریکا این باشه که بخواد منافع اقتصادی ونزوئلا به عنوان یک کشور یا ایران به عنوان یک کشور رو مورد تهدید قرار بده. مسئله بزرگ همون مسئله این هست که به این مبادلات و معاملات در راه‌هایی به کار می‌افته که از دیدگاه ایالات متحده آمریکا میتونه منافع ملی آمریکا یا بازم بر اساس تجزیه و تحلیل کاخ سفید امنیت بین‌المللی یا امنیت منطقه‌ای رو چه در آمریکای لاتین یا چه در منطقه خاورمیانه مورد تهدید قرار بده.
خب آقای خاوند، فکر می‌کنید میتونه آمریکا مانع از این تجارت بشه و اون رو کاملا متوقف کنه؟
کاملا به احتمال قوی نه، ولی در عرصه‌های مختلف میتونه سد و مانع بتراشه و زمینه‌هایی رو فراهم بکنه که زیان دو کشور از این گونه معاملات بیش از نفت باشه و این کاری بوده که حالا انجام شده و بعد از این هم انجام خواهد گرفت.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
در 32 سالگرد اعدام‌های سیاسی سال 67، برخی از خانواده‌های کشته شدگان این اعدام‌ها دیروز جمعه در گورستان خاوران گرد هم آمدند و یاد عزیزانشان را گرامی داشتند. بر پایه برخی گزارش‌ها در تابستان سال 67 بیش از 5000 تن از زندانیان سیاسی به دستور آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اعدام شده و به طور مخفیانه در گورهای دست جمعی دفن شدند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش‌هایی که از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در این گردهمایی خانواده‌ها ضمن گلباران این گورستان به یاد قربانیان سال 67 شعر و سرود خواندند. ساعتی بعد نیروهای انتظامی و امنیتی حاضران در محل را پراکنده کردند. گورستان خاوران مشهورترین محل دفن دست جمعی اعدام شدگان سال 67 است. به دستور آیت الله خمینی و با تشکیل هیئتی مشهور به هیئت مرگ، هزاران نفر که در زندانهای ایران در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند اعدام شدند. به دلیل پنهانکاری مقامهای جمهوری اسلامی، آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان وجود ندارد، اما بر اساس برخی برآوردها گفته می شود حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه های چپگرایی مانند فدایان خلق و حزب توده در تابستان 67 در زندانهای ایران اعدام شدند. محل دفن اکثر اعدام شدگان معلوم نیست، ولی طی سالهای اخیر خبرهایی از تخریب برخی از گورهای جمعی قربانیان این اعدام‌ها در تعدادی از شهرهای ایران در رسانه‌ها منتشر شده است. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی در آذر ماه 1397 به مناسبت 30 سالگی اعدام‌های تابستان 67 اعلام کرد که در آن زمان این سازمان 16 نامه درخواست اقدام فوری برای ایران ارسال کرده بود، اما حکومت ایران به هیچ یک از این نامه‌ها پاسخ نداد. در سال 95 هم یک فایل صوتی از دیدار و گفتگوی آیت الله حسین علی منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی، با حسین علی نیری، حاکم شهر در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پور محمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد. این سه نفر به همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضاییه که در آن زمان دستندرکاران اصلی اجرای فرمان آیت الله خمینی بودند، به هیئت مرگ معروف شدند. در این فایل صوتی آیت الله منتظری از کشتار جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می‌کند و با سرزنش شدید مجریان فرمان آیت الله خمینی خواهان توقف اعدام‌ها می‌شود.
یه آدمی سلیم‌اللهی هست. همیشه اونی که درنش نگران می‌دارم. به خلاف آقایان یکی بعضی با سیاست رفتار می‌کنند. به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا این کاری است که به دست شما انداخته و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
این در حالی بود که آیت الله خمینی در فرمانی تأکید کرده بود کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم که در سال 67 عهده‌دار مقام ریاست جمهوری بود در آذر ماه 67 در روزنامه رسالت درباره اعدام‌ها گفت کسانی که اعدام شدند مستحق اعدام بودند. در مرداد 67 اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و عبدالکریم موسوی اردبیلی نیز در خطبه‌های نماز جمعه از اعدام‌ها حمایت کردند و محمد موسوی خوینی‌ها داستان کل وقت ایران در 30 دی ماه همان سال گفت ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم. با گذشت 32 سال از اعدام‌های تابستان 67 مقامات جمهوری اسلامی همچنان از اطلاع رسانی به خانواده‌های کشته شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد خودداری می‌کنند. شماری از پدران و مادران اعدام شدگان نیز طی 3 دهه گذشته به دلیل دادخواهی مورد تهدید و آزار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
جمشید زند گزارش می‌داد. در همین ارتباط پروانه وحید منش در گفتگو با منیره برادران زندانی سیاسی دهه 60 و جامعه شناس از آلمان ابتدا از او درباره گورستان خاوران و سابقه تاریخی اون پرسیده.
خاوران از سال 60 به وجود اومد. یعنی از سال 60 اعدام شدگان چپ رو از همون تابستان 60 بردن اونجا دفن کردن، یعنی تعدادی رو، و بعضی از اینها رو خوانده با تلاش خودشون از طریق دفتر بیزهرا و اینها حدوداً حالا مطمئنم نیستن تونستن ببینن که کجا دفن شدن، مکان رو بدونن. ولی در مورد 67 این مسئله در گورهای جمعی دفن کردن، در گودالای کندن و این خوانده ها با عکسونا گرفتن نشون دادن و اینی که دقیقاً جای مشخص هم نمیدونن و این دقیقاً از قبل از 67 هم خانواده ها اونجا جمع میشدن میرفتن. منتها بعد از 67 به خاطر اوج این جنایت این تجمع بزرگتر شد، بیشتر شد. و اصلا این هم در ذهن بگیم که ببینید با سال 67 که اوج جنایت دهه 60 هستش که بحث دادخواهی کلا این گفتمان در جامعه جا افتاد. خاوران مکان سمبولیک برای دادخواهی، این مکان در ضمن یک مکان سوک عمومیه، یعنی خانواده ها با تجمع در این گورستان این سوک شخصیشون رو بردن تو فضای عمومی، با همدیگه شریک شدن در درد خودشون و این رو نشون دادن. جنایت 67 در پشت درهای بسته صورت گرفت، یعنی کاملا اینا میخواستن پوشیده بمونه و این بعدن خب که ملاقات ها باز شد و خانواده خبردار شدن خب تا حدودی به هر حال منعکس شد. اینه که در حقیقت اینا این پرونده جنایت رو خیلی رژیم حساسیت داره که بسته بمونه، مسکوت بمونه، رو نشه. این خانواده ها رابطه اون زندان، اون جنایت، اون اعدام ها هستن با جامعه و در حقیقت این خانواده ها بودن که در حقیقت با وقتی فهمیدن که عزیزانشون رو کشتن در حقیقت اینو جو منعکس کردن.
منیره برادران بود، زندانی سیاسی دهه 60 و جامعه شناس در آلمان، در گفتگو با همکارم پروانه وحید منش. و بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
اعدام نکنید، خشم این مردم رو بیشتر از این نکنید. اعدام نکنید، اینا خانواده دارن، خانواده هاشون یادشون نمیره. درسته مردم بخشنده هستن ولی یادشون نمیره. شما عزیزانشون رو کشتید، اعدام نکنید. کینه و ادامت این مردم رو اینطور به وجد نیارید. اعدام نکنید، اعدام نکنید.
تا که جنایت، تا که ظلم، تا که دزدی، تا که اختلاس، حق هیچ گونه اعتراضی نیست. همه جا رو غارت کردن، همه جا رو به آتش کشیدن، جوانای مردم رو انداختن تو زندان، یکی یکی دارن میکشن. آخه نمیدونه آدم، واقعا آدم نمیتونه چی بگه. واقعا من دیگه حرف برای گفتن ندارم.
شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-13. از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. به پایان این مجله رسیدیم، از همراهیتون سپاسگزارم. برنامه بعدی مجله هفتگی دریچه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در مجله دریچه این هفته ادامه اعتصاب قضای نسرین ستوده، وکیل زندانی، و زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی زندانی، در اعتراض به شرایط زندانها، صدور احکام زندان برای معترضان به کشتار آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه، و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران، فعالان مدنی و اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. خبرها از ایران حاکی از وخامت وضعیت جسمی زندانیانی است که در اعتصاب قضا هستند. نسرین ستوده، وکیل زندانی، یکی از این افراد است که از 21 مرداد در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زده و به گفته همسرش دچار کاهش وزن و نوسان فشار خون و قند خون شده. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، که از خرداد 97 در زندان اوین به سر میبرد، به 148 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، و توضیحاتی درباره وضعیت همسرش.
از همون روز اول علائم خیلی شدیدی داشت، کاهش وزن خیلی سریع داشته روزهای اول، ولی از اونجایی که وزن کلیش خب خیلی پایین بوده، 53 کیلو بوده، خب بعد از اینکه 4 کیلو به فاصله 5 روز کم کرد، بعد از اون دیگه با شدت کمتری وزن کم میکنه چون چیز زیادی نداره از دست بده. چهارشنبه تا 6 کیلو وزنش کم شده بود. مشکل بزرگی که الان داره اینه که مشکلات گوارشی و حالتهای تهوعی که داره باعث میشه که آب و قند نتونه به اندازه کافی استفاده کنه و این خیلی خطرناکه و به روده هاش آسیب میرسونه و مشکلات پایین اومدن قند خون و اینا پیدا میکنه. و متاسفانه بند زنان اوین رو نمیذارن درست تماس بگیرن مثل همه زندان ها. ما چهارشنبه صحبت کردیم، تلفن بعدی ما یه چند دقیقه فقط غروب شنبه خواهد، یعنی ما 3 روز کاملا بی خبر خواهیم موند.
زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی زندانی، هم در پی اعتصاب قضای طولانی دچار خونریزی معده شده و نیاز فوری به رسیدگی پزشکی دارد. این را محمد مقیمی، وکیل مدافع او، اعلام کرده. زرتشت احمدی راقب از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه است. و بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی، هم طی روزهای گذشته بر اثر اعتصاب قضا وضعیت جسمیش رو به وخامت رفته. بهنام محجوبی از 31 خرداد امسال محکومیت 2 ساله خود را در زندان اوین می‌گذراند، در حالی که همسرش می‌گوید بنا به نظر پزشکان او تحمل شرایط زندان را ندارد و مسئولیت جان او بر عهده جمهوری اسلامی است. صالحه حسینی، همسر بهنام محجوبی:
اعتصاب قضاش حدوداً چند روز پیش شکست، چون که معده‌اش به شدت خونریزی کرده بود، اصلا حالش هم خوب نبود. میگه همبندیاش و گروه زراویش ازش خواست که اعتصابش رو بشکنه. روزای اول که اصلا نمیذاشن داروی خودش رو ببره داخل. بعد دیگه گفتن که ما از داخل بهت نسخه میدیم، نسخه رو بده بیرون بخرن برات. حالا رفته نسخه بگیره، اون پزشک توی بهداری میگه من به تو نسخه نمیدم، همین داروهایی که من خودم برات مینویسم 14 تا قرص خاص، همینا رو باید بخوری. حالا مثلا حالش خوب نیست، هر موقع داروهاشو نخوره دست و پاش کلا بی‌حس میشه، دیگه اصلا نمیتونه راه بره. ولی من اصلا هیچ توجهی نمی کنم، هرچی هم خودش میره میگه قبول نمی کنم. میگن خیلی اذیت کنی اصرار کنی میفرستیمت روانپزشکی امین آباد.
برای تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی که به برخورد خشونت‌آمیز حاکمیت با معترضان آبان 98 اعتراض کرده بودند، حکم زندان صادر شد. علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی هر کدام به 1 سال حبس محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام. مهدی محمودیان هم به 5 سال زندان محکوم شد. 1 سال به خاطر امضای بیانیه 77 فعال مدنی که خواستار برخورد با عاملان کشتار 98 شده بودند و 4 سال به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به خاطر فراخوان او جهت روشن کردن شمع به یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره برخورد با این فعالان مدنی میگوید:
وقتی که از اول یه بنیادی کج نهاده شده ادامه پیدا کرد، زندان جرایم سیاسی جلو گندی اصلا بحثی نسبت به اتهام نداره. این یک سنت در جمهوری اسلامی. در این مورد خواستن نامه 77 نفر دیگه از اون آرامتر اعتراض میشد کرد. یعنی خب در سنت قوه قضاییه ایران و آقای خامنه‌ای شد مثلا باید بگه آقا اجازه است من اعتراض کنم، به اینا اجازه بدن شما اعتراض کنم، اعتراض خصوصی. دادستان کل کشور میگه شما چیزی عمومی نباید بکنید. این احکام مطابق همون سنت داده شده. حالا مهم هم نیست طرف اصلاح طلب باشه، برانداز باشه، مطابق یک تعریفی که از امنیت نظام داده میشه احکام داده میشه. در مورد این نامی 77 نفر هم همینه.
سینا ربیعی فعال دانشجویی هم در شعبه 24 دادگاه انقلاب به 3 سال زندان محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی. این پرونده در رابطه با حضور او در اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران تشکیل شده. این احکام در حالی برای معترضان به این واقعه صادر می‌شود که هنوز عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی معرفی نشدند. پیشتر هم برای امیر محمد شریفی و مصطفی هاشمی‌زاده 2 دانشجوی دانشگاه تهران و نیز 11 شهروند ساکن آمل در همین رابطه احکام زندان صادر شده بود. تغییر رحمانی این احکام را فراقضایی و سیاسی می داند بدون مبنای حقوقی.
ببینید یه تغییر داده شد در موردی که میشه از جرائم گوناگون داد حکم بیشتر حساب بشه که خود این فاجعه شده. نمونهش حکمی که به نرگس نامدی دادم 16 سال که 10 سالش کامل اجرا داده که همین جرائم نرگس چند سال پیش انجام داده بود نظر اینا 5 سال زندان گرفته بود. ببینید این یک روش شده برای زیاد کردن حکم. آقای مهدی محمودی ها خانم بهاری هدایت برای دعوت به اعتراض سرنگونی هواپیما که افکار عمومی ایران جریحه دار کرد محکوم شدن. بازم این حکم سیاسی و امنیتی است. به چه معنا؟ حقوقی نیست این حکم. ادعی جمع شدن این ناراحتیشون از نظام نشان دادن، از حکومت نشان دادن برای اینکه تکرار نشود در این شرایط این احکام داده شده. ببینید یک قاعده ای بر جرایم مدنی سیاسی از نظر آقایان حاکمه، این تناسبی با نوع عمل نداره، تناسبی با داره با شرایط سیاسی نظام و تعریفی که نظام از اون لحظه که حکومت از اون مسئله میکنه. این واقعیتی است که ما در این احکام داریم.
پریسا رفیعی فعال دانشجویی زندانی در پرونده جدید به تبلیغ علیه نظام متهم شد. این دانشجوی دانشگاه تهران در پرونده نخست خود به دلیل شرکت در اعتراض‌های دانشجویی سال 96 به 1 سال زندان محکوم شد و از تیر ماه امسال این محکومیت را در زندان اوین می‌گذراند. پریسا رفیعی در پی اعتراض‌های دیماه 96 3 هفته در بازداشت بود و پس از آزادی در نامه‌ای از شرایط بازداشتگاه ها نوشته بود و از آنچه بر زندانیان زن می‌گذرد. شیما بابایی فعال حقوق بشر که خودش هم در ایران مدتی زندانی بوده درباره شرایط زندانیان زن میگوید:
فشارها از همون زمان بازداشت شروع میشه. اگر بخوام از تجربه شخصی خودم بگم، میتونم به یکی از بازداشت هام اشاره کنم که توی بهمن 96 ماموران لباس شخصی مرد وقتی وارد خونه مادر همسرم شدن برای بازداشت من و همسرم و با اصرار من مواجه شدن برای اینکه بعد به ما حکم بازداشت نشون بدید، تو خونه شروع کردن من رو تهدید کردن و یک مأمور مرد جلوی چشم خانواده‌ام با فریاد و یه خشونت بسیار شدیدی دستش رو تو هوا تکون میداد و میگفت همینجا میزنم آشولاشت میکنم. خب بعدش که بازداشت شدیم ما رفتیم به بندهای امنیتی. به محض ورود به بند امنیتی نگهبانه زن زندانی زن رو کاملا برهنه میکنن و میگن که وقتی بهشون میگی چرا این کار میکنن میگن قانونه باید بگردیمتون. فشار اصلی اون زمانی وارد میشه که میدونی فقط اون نگهبان زن به بدن نگاه نمیکنه به بدن برهنه و در مقابل دوربین های این اتفاق میفته که ممکنه مردان به اون دسترسی داشته باشن و اون رو چک بکنن. این فشار روانی خیلی زیادی رو وارد میکنه. در زمان بازجویی هم که بازجو مدام تلاش میکنه به روابط شخصی ورود بکنه و بحث رو بکشونه به سمت روابط جنسی. خب همیشه هم تاکیدشون بر اینه که چون شماها با مردها روابط دوستانه دارید حتما با تمام اونها روابط جنسی هم دارین. توی این سالهای گذشته هم بارها دیدیم که به زندانیان زن تعرض شده، تجاوز شده، آزار کلامی جنسی دیدن. از بعضی از زندانیان سیاسی تست بکارت میگیرن و وقتی که اعتراض میکنن میگن این تست رو میگیریم که بعداً مدعی نشید بهتون تجاوز شده. مثلا همین پریسا رفیعی که از تست بکارتی که سعی داشتن ازش بگیرن صحبت کرد و الان با اینکه داره دوران حبسش رو میگذرونه باز دوباره براش پرونده جدید تشکیل دادن.
و در استان کردستان هم بازداشت ها و صدور احکام زندان برای فعالان ادامه دارد. آرش نصری زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان رجایی شهر در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 17 سال زندان محکوم شد که 6 سال آن قابل اجراست. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد عنوان شده. حمید عبدی دیگر فعال زندانی کرد هم در شعبه 3 دادگاه انقلاب ارومیه به 15 سال زندان محکوم شد. او هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب پژاک. و هاجر سعیدی هم در دادگاه انقلاب سنندج به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب کمله و شرکت در تجمعاتی که مسالمت آمیز بود، اما دستگاه قضایی آنها را غیر قانونی خواند. هاجر سعیدی فعال مدنی در دادگاه اتهام عضویت در حزب کمله را رد کرده است. ربین رحمانی از مدیران شبکه حقوق بشر کردستان و توضیحاتی درباره این قبیل اتهام ها.
همیشه این یک روند عادی بوده تو کردستان که فعالین مدنی، فعالین سیاسی که بازداشت شدن اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد به این افراد تفهیم اتهام شده و به خاطر همین اتهام هم تو دادگاه انقلاب شهرهای مختلف حکمای سنگین گرفتن و این در حالی بوده که اکثریت این افراد چه در مرحله تحقیقات در بازداشتگاه‌های امنیتی چه در زمان دادگاهی همه این اتهام رو رد کردن. در مورد آقای حمید عبدی، ایشون زمانی که بازداشت شدن آبان ماه سال گذشته به مدت 2 ماه در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه تو ارومیه نگهداری شدن و در این مدت نه حق تماس تلفنی با خانواده داشتن نه حق داشتن وکیل. در مورد آقای آرش نصری هم که به مدت 18 روز در یکی از بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در تهران مورد بازجویی قرار گرفته. در مورد خانم هاجر سعیدی هم ایشون هم به مدت نزدیک 20 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بوده و ایشون هم در این مدت از حق داشتن تماس تلفنی و وکیل محروم بودن.
و چند خبر دیگر. علی واسقی و رضا واسقی دو برادر و فعال مدنی در شعبه 1 دادگاه انقلاب اردبیل به ترتیب به تحمل 3 و 2 سال زندان محکوم شدند. اتهام آنان مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده، در حالی که این دو فعال مدنی در حوزه حقوق اقلیت‌ها و زبان مادری فعال بودند. حکم بابک طهماسبی روزنامه‌نگار در دادگاه تجدید نظر استان خوزستان تایید شد. این روزنامه‌نگار به دلیل نوشتن مطالبی درباره وضعیت کارگران به اتهام نشر اکاذیب و توهین به 2 سال زندان و 75 ضرب شلاق محکوم شده است. هوشمند طالبی و مجده اقتراقی زوج بهایی ساکن ویلا شهر اصفهان در پی احضار به اداره اطلاعات نجف آباد بازداشت شدند و برخی وسایل شخصی و خودروی آنان توقیف شد. خبات مفاخری فعال محیط زیست در سنندج و عضو جمعیت سبز کردستان هم روز پنجشنبه به علتی نامعلوم توسط مأمورین اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا برای اجرای حکم احضار شد. این روزنامه‌نگار که اردیبهشت 98 در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شده بود به 3 سال زندان محکوم شده است. و پرونده روح الله زم، بنیانگذار وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، به دیوان عالی کشور ارسال شد. او که از مهر ماه 98 در زندان به سر می‌برد، به اتهام افساد فی‌الارض و جاسوسی به اعدام محکوم شده. اتهام‌هایی که روح الله زم آنها را رد کرده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.